اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند. امروز نگاهی داریم به دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی.
Your country is in big trouble.
I know.
You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks.
We gave you, through this stupid president, $350 billion.
You voted
for your
military
equipment. And your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
In three days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something
maybe less.
In 2 weeks, of course, yes.
It's going to be a very hard thing to do business like this.
Again, can you just say thank you?
I said a lot of times.
سران غربگرای اوکراین پس از تحولات سال 2014 و روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراین، با پشتگرمی و حمایت‌های غرب به خصوص آمریکا و اروپا به روسیه پشت کرده و با اشتیاق و پشتگرمی آنها خواهان عضویت در ناتو و اتحاد اروپا و قطع پیوندها با روسیه شدند که در نهایت این روند منجر به جنگی خونین و ویرانگر از اواخر فوریه 2022 تا کنون شده است. اما اکنون همه امیدها و رؤیاهای اوکراین و بلوک غرب با دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی، یعنی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین، برباد رفته است. دیدار تاریخی دیروز رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین در قصر سفید به مشاجره تند میان آنها در برابر رسانه‌های جهان تبدیل شد و ترامپ و معاونش مهمان خود را تحقیر کردند و ترامپ بارها در مقابل خبرنگاران در دفتر ریاست جمهوری بر سر زلنسکی فریاد زد. زلنسکی با هدف امضای قرارداد واگذاری معادن گرانبهای اوکراین به واشنگتن رفته بود. وضعیت پس از آن متشنج شد که رئیس جمهوری آمریکا با اظهارات جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا که در مذاکرات حضور داشت و گفت که راه صلح از دیپلماسی با روسیه می‌گذرد، واکنش نشان داد. معاون ترامپ با بیان اینکه اوکراین در تلاش‌های جنگی خود با مشکلات جدی روبرو است، خطاب به زلنسکی گفت: شما باید از رئیس جمهوری به خاطر تلاش برای پایان دادن به این درگیری تشکر کنید. و پس از این که زلنسکی گفت آمریکا مشکلات خودش را تجربه می کند و این حرفا را از پوتین شنیده است، ترامپ حرف او را قطع کرد. ترامپ فریاد زد: شما در موقعیت خوبی نیستید و برگ برنده‌ای در دست ندارید. شما با زندگی میلیون ها نفر بازی می کنید. شما با جنگ جهانی سوم قمار می کنید و کاری که شما انجام می دهید بسیار کوتاهی پس از این درخواست، همچنین خواستار عضوی زلنسکی از ترامپ، اما او در به باقی نیوز سای وابسته جمعخواهان کار سر بدد وفن مردم عمید کرد. همچنین غیر متظره بود زلنسکی از یک مایجه او امریکا با سخنیت نظر ترامپ، اما تا بعدی دوربین رسانه های جهانی بود. رفتار که استثنایی امریکایی و بالا برگین یه بیمان ایالات متحده و آن هیچ احترام تباری برای دیگر کشور نیستند. از سوی دیگر اجرابیان و های خود امریکا و هنگختن خود بگیر و قبول باره برو در ناتو مشتر و التیماتیم که بیعتنی با که در آغاز اوکراین شد نشان که وابستگی و حمایت می در نهایت مدی وجع باری برای کشور باشه کاران به تحقیل بر نظام انقلاب در سال یک چهارد یک در نظام انقلاب در حدود اگر چهارد یک آمده است پشتیبانی خوی اسکرها و دولت هایی که دست نشانده سن یک سراب است. نه کردن اوکراین بحران سازی آمریکا است. موضوع کارشناسان مسائل دانش
بودیم یا هم دیدیم مثال دیگرش مثلا باز تو بحث قدرت عربستان هست. خب بیشترین تجهیزات نظامی به لحاظ عدد رو یا ارزش مالی رو عربستان داره، ولی خب تو جنگ مقابل یمن که فقیرترین کشور منطقه هست، یک جنگی که قرار بود هلوش چند هفته طول بکشه 8 سال طول کشید و آخر هم شکست خورد و بدون سرسده کنار رفت. لذا قدرت و استقلال آریتی و خریدنی نیست، حتما باید از داخل باشه. و این آقای زلنسکی و کشور اوکراین تو این 3 سال کاملا بازیچه آمریکا بودن برای اینکه آمریکا بتونه روسیه رو مشغول و مهار بکنه. الان هم خوب نتیجه رو دارن میبینن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. کشور ایران با تنوع گسترده جاذبه‌های طبیعی و تاریخی خود شهرت دارد و گردشگرانی که به دنبال یک کشور خاص از نظر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند، همواره ایران را به عنوان انتخاب اول خود در نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا به این کشور سفر کنند. در کنار جاذبه‌های باستانی و تاریخی، جاذبه‌های طبیعی گسترده ایران از کوه و دریا گرفته تا کویر و جنگل در نظر گردشگران و دوستداران طبیعت جایگاه ویژه‌ای دارند و در میان انواع پدیده‌های طبیعی ایران آبشارها بسیار قابل توجه هستند. جذابیت ظاهری آبشارها و محیط سرسبز و زیبای اطراف آنها سبب شده تا آبشارها به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری ایران مطرح شوند. کشور ایران از نظر تنوع و تعداد آبشارها یک کشور غنی است و طبق بررسی‌های صورت گرفته تا به امروز بیش از 390 آبشار مختلف در ایران شناسایی شده است که از شمالی ترین نقطه این کشور تا جنوبی ترین بخش آن میتوان آبشارهای مختلفی را مشاهده کرد که یکی از شگفت‌انگیزترین آنها آبشار فدامی است که در آخرین نقطه جنوب شرقی استان فارس در مسیر بندرعباس قرار دارد و به عنوان اولین جاذبه طبیعی استان فارس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اگر دوست دارید درباره این آبشار زیبا بیشتر بدانید، از شما دعوت می‌کنم که در برنامه امروز ایران گشت همسفر ما باشید. آبشار فدامی یکی از زیباترین آبشارهای ایران است که در 380 کیلومتری شهر شیراز، مرکز استان فارس و در منطقه گرم و خشک و بکر و دست نخوردهی در داراب در جنوب ایران قرار دارد. عرض این آبشار در گذشته به 800 متر می رسید و عریض‌ترین آبشار طبیعی ایران محسوب می شد. اما در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و استفاده بی‌رویه کشاورزان بالادست، اکنون این عرض کاهش یافته است. بلندی آبشار فدامی نیز بین 12 تا 20 متر و ارتفاع آن از سطح دریا 900 متر است. وجود چنین آبشاری در منطقه خشکی که دمای هوا تا 45 درجه سانتیگراد میرسد، جذابیت آبشار را بیشتر میکند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد آبشار فدامی وجود 4 نوع آب شور، شیرین، سرد و گرم است که در فاصله 20 متری آبشار شیرین با هم مخلوط می‌شوند. سرچشمه آبشار شور در 500 متری آن است و وجود نقل‌های خودرو در کنار آبشار شور و زیبایی آن افزوده است. منبع آب شیرین نیز چشمه است که از دل کوههای مجاور می جوشد و پس از عبور از بستر 1 کیلومتری به پرتگاهی می رسد که هنگام سقوط زیباترین آبشار منطقه را تشکیل می دهد. میزان آبدهی آبشار در هر ثانیه حدود 1 متر مکعب است. این آبشار زیبا با ورود به رودخانه شور و میزان قابل توجهی از شوری رودخانه میکاهد و آب شور رودخانه را برای آبیاری 825 هکتار نخیلات یعنی درختان خرما و 650 هکتار اراضی کشاورزی پایین دست قابل استفاده میکند. آب شیرین این آبشار در واقع آب شرب شهر فدامی و روستاهای اطراف را تامین میکند. این دو چشمه آب شور و شیرین در تمام فصول سال جاری هستند. دیگر ویژگی شگفت‌انگیز این چشمه ها آن است که آب شیرین در فصول گرم سال خنک و در فصول سرد گرم است و آب شور برعکس آب شیرین است، یعنی در تابستان گرم و در زمستان سرد است. پس از سرازیر شدن آب آبشار در زیر آن حوضچه بزرگ پدید آمده و در بالای آن پوششی متراکم از گیاهان بلند و نیزار دیده می شود. با توجه به موسمی و شور بودن اکثر آبهای جاری در این منطقه، آبشار دائمی فدامی از اهمیت خاصی برخوردار است. تعداد زیادی غار با عمق‌های مختلف و اشکال و قندیل‌های زیبا نیز در منطقه وجود دارد و همچنین فعالیت‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی از جمله گسل‌ها، تاقدیس‌ها، ناودیس‌ها، کانی‌ها و بلورهای مختلف سنگی و رسوبی و نمکی و خاک‌های مختلف از جمله گل رس و گل سرشور از دیگر جاذبه‌های این منطقه زیباست. همراهان عزیز، آبشار فدامی یکی از تفرجگاه‌های زیبای منطقه است که با منظری زیبا و دلانگیز روح هر انسان دوستدار طبیعت را نوازش می‌دهد. اما با توجه به وجود کوه و دره، مسیر دسترسی به این آبشار سخت است و گردشگر باید دشواری‌هایی را متحمل شود. بهترین زمان بر بازدید از این آبشار فصل بهار است که زیبایی های طبیعت بیشتر نمود دارد. با توجه به اینکه هنوز هتل یا اقامتگاهی در این محل برای گردشگران وجود نداره، آنها برای اقامت باید به نزدیکترین شهرها یعنی شهر بندرعباس یا شهر داراب برند.
آبشارهای شور و شیرین فدامی از زیباترین و منحصر به فردترین مناظر طبیعی ایران است که در 8 کیلومتری شمال غربی شهر فدامی و در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی شهر داراب واقع شده است.
عرض آبشار شیرین فدامی که روزگاری به 800 متر می رسید و عریض‌ترین آبشار طبیعی ایران محسوب می شد، به دلیل خشکسالی و استفاده بی‌رویه کشاورزان بالادست اکنون به 200 متر رسیده است.
راه دسترسی آبشار خاکی است که در سالهای اخیر به همت شهرداری فدامی تصدیح و موجب شده در فصل بهار به ویژه ایام نوروز مشتاقان زیادی را به سمت خود بکشاند.
در نوروز سال گذشته بیش از 25 هزار نفر مسافرین نوروزی از این آبشار بازدید کردند.
ارتفاع آبشار شیرین فدامی بین 12 تا 20 متر و ارتفاع آن از سطح دریا 900 متر می باشد.
من هنوز آبشاری به این زیبایی تو ایران ندیدم.
این آبشار یکی از شگفتی های طبیعت است.
ارتفاع آبشار شور فدامی که در بالادست آبشار شیرین واقع شده 10 تا 15 متر است که برای بازدید از اون باید حدود 1 کیلومتر راه رو طی کرد.
مردم شهر فدامی مردم بسیار خونگرم و مهمون نوازی هستند.
از هموطنان عزیزمون دعوت میکنم برای یک بارم که شده از این آبشار زیبا و قشنگ در یک منطقه گرم و خشک دیدن کنن، حتما بهش خوش میاد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه برنامه امروز را شنیدید و در بازدید از آبشار زیبای فدامی همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به این آبشار زیبا سفر کنید و از دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
از چشم دنیا فتادیم، به هر جا فتادیم، یاد نگرفتش شنارا به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که روز بیابم تو را، یا کی ببینم بخوابم تو را. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوابم که در دل تو بشینم، غمی دل تا بشینم. بگو با من، بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشسته در زیر ناودان. باشد که با یاری سزاواری. سفر از کدام شباهنگی به خونم کی در دلی تو میشینه همین دلی تو بیچینه بگو با من بگو یاری مسافر مسافر شد بریز باری مسافر علی مولا مدر باری مسافر
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم آیا فلسطینی‌ها در سال 1948 داوطلبانه وطنشان را ترک کردند؟ در ادامه به افسانه دیگه‌ای درباره اسرائیل می‌پردازیم. افسانه‌ای که میگه صهیونیسم استعمارگری نیست. این افسانه می‌خواد بگه که فلسطینی‌ها در سال 1948 آیا داوطلبانه وطن خود ترک کردن؟ اما آیا واقعاً قسمی است؟ آیا اسرائیل متجاوز و استعمارگر نیست و فلسطینی‌ها خودشان با میل خودشان سرزمین آبا و اجدادی خود ترک کردن؟ ایلان پاپه نویسنده کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل میگه کشوری به نام اسرائیل بر پایه یک دسته افسانه غیر واقعی بنا شده که به طرز ماهرانه و ظریفی ساخته شده و حق اخلاقی و معنوی فلسطینی‌ها را درباره سرزمین خودشان مورد تشکیک قرار می‌دهد. جریان اصلی رسانه‌ای و نخبگان سیاسی غرب هم این افسانه‌های غیر واقعی را به عنوان حقایق مشخص و تشکیک ناپذیر پذیرفتند. یکی از این افسانه‌ها ایست که مردم فلسطین داوطلبانه سرزمین خود ترک کردند و اسرائیل به هیچ وجه یک کشور استعمارگر نیست. گزاره‌ای که اگرچه امروز توسط بسیاری از مردم جهان مورد تردید و تشکیک است، اما تا دهه‌ها بعد از شکل‌گیری رژیم اسرائیل، رسانه‌های این کشور و حامیانش بر او پافشاری می‌کردند. ایلان پاپه برای زیر سوال بردن ای گزاره دروغ اسرائیلی ها دوباره به افسانه اول که فلسطین یک سرزمین خالی بود و در قسمت های قبل بهش پرداختیم نقبی میزنه. پاپه اشاره میکنه که وقتی اولین وطن گزینان صهیونیسم و فلسطین رسیدن، فلسطین یک سرزمین خالی از سکنه نبود. این واقعیت قبل از رسیدن وطن گزینان صهیونیسم و فلسطین هم برای رهبران صهیونیسم روشن بود. هیئتی که به فلسطین اعزام شده بود، در گزارشی که به همکاران خود در سازمان فرستادن نوشتن، عروس زن زیبایی است ولی با مرد دیگری ازدواج کرده است. با این وجود وقتی وطنگزینان نخستین به فلسطین رسیدن از مواجهه با مردم بومی تعجب کردند. از نگاه اونا فلسطینی های بومی مهاجم و غریبه بوده و وطنشان غصب کرده بودند. رهبران صهیونیسم و مردم یهود گفته بودند مردم محلی ساکن در فلسطین بومی به حساب نمی آیند. در همین راستا هیچ حق و حقوقی در خصوص سرزمین فلسطین ندارند. نه تنها بومی نیستند، بلکه مشکلی هستند که باید او را حل کرد. استعمار وطن‌گزین که نمونهش اسرائیل از سه جنبه با استعمار مرسوم تفاوت داشت. اولین جنبه ای که مستعمره های وطن‌گزینانه فقط در ابتدای کار و به صورت موقت برای ادامه حیاتشان به امپراتوری استعمار کننده تکیه دارند. در موارد متعدد از جمله در فلسطین و آفریقای جنوبی استعمار کنندگان وطن‌گزین بعد از مدتی اصلا دیگر به آن کشوری که قدرت امپریالیستیش در ابتدا از اونها حمایت میکرد تعلق نداشتن. در این نمونه ها اغلب بعد از مدتی وطن‌گزینان از امپراتوری اعلام جدایی و خود را به عنوان یک ملت تازه تعریف میکردن. حتی گاهی از طریق نبردهای آزادی بخش علیه دقیقاً همان امپراتوری که از آنها حمایت کرده بود تا بتوانند سرزمین یک ملت دیگر را تصرف و در آنجا ساکن شوند. به عنوان نمونه همان چیزی که در جریان انقلاب آمریکا علیه بریتانیا رخ داد. تفاوت دوم ایست که انگیزه استعمار وطن‌گزین از آرزوی تصرف زمین و وطن‌گزیدن در او زمین در یک کشور خارجی ناشی می شد، در حالی که استعمار مرسوم در متصرفات جغرافیایی جدیدش طمع به منابع طبیعی داشت، نه تملک خود زمین و سکونت در آن. تفاوت سوم مربوط می شد به نوع رفتاری که اونا در این مقصد سکونتی جدید از خودشان بروز می دادن. برخلاف پروژه های استعماری که در خدمت یک امپراتوری یا سرزمین مادری انجام شده بود، استعمارگران وطن‌گزین شبیه یک دست آواره بودن، نه فقط به دنبال خانه بلکه به دنبال وطن می گشتن. مشکل اینجا بود که این وطنهای تازه بالفعل محل سکونت مردم دیگه‌ای بود. در پاسخ به این اشکال جوامع وطن‌گزین استدلال میکردن که این سرزمین تازه اصلا حق اونا بوده، حال یا به حق الهی یا به واسطه حق معنوی. بجز صهیونیسم هیچ کدام مدعی نبودن هزاران سال پیش در آن سرزمین زندگی هم میکردن. در بسیاری از موارد روش پذیرفته شده برای فائق آمدن بر این موانع عبارت بوده از قتل عام ساکنین بومی. یکی از پژوهشگران در خصوص استعمار وطن‌گزین استدلال می‌کند که پروژه‌های استعماری وطن‌گزینانه انگیزه خود از آنچه او منطق حذف دیگری می‌نامد. نشان می‌دهد گاهی با برقراری یک رژیم حکومتی ظالمانه که هر گونه حقوق بومی ها را انکار کند. ایلان پاپه منطق دیگه ای را هم اضافه می کند که از همون منطق حذف ناشی میشه، به نام منطق ناانسان نمایی. خودش قربانی اذیت و آزار در اروپا قرار گرفته بود. پیش از اینکه همون کارها یا کارهای بدتر او را بر سر یک سری انواع بشری خود بیاره، اول نیاز داشت که کل ملت بومی یا کل یک جامعه را غیر انسان نشان بده تا هر ظلمی در حق اونا کرد اشکالی نداشته باشه. تشکر میکنیم از اینکه شنونده پادکست قبار بودین. در این پادکست ما کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل بررسی کردیم. انشاءالله در ماه رمضان با پادکست دیگری خدمت شما خواهیم بود و بعد از ماه مبارک رمضان دوباره با پادکست قبار همراه شما خواهیم بود و امیدواریم که شما هم ما را همراهی بفرمایید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامان خب در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و میدانیم که طبق فرمان الهی مسلمانان باید روزه بگیرن و بدون شک یکی از مباحث مهم و بسیار جدی در این ماه مسئله سلامتی و صحتمندی افراد هست و چون یکی از اهداف روزه گرفتن سلامتی و صحتمندی اعلام شده، به خاطر همین لازم است که ما در این روزها و شبها در کنار عبادات خداوند به مسئله تندرستی و سلامت خود ما هم توجه داشته باشیم که در این زمینه مسئله تغذیه و چگونگی خوراکی های ما بسیار بسیار مهم است. از جناب آقای دکتر محمد نبی احمدی متخصص امراض عفونی دعوت کردیم تا مقداری در زمینه نکات صحی بهداشتی مهم بخصوص در زمینه تغذیه و غذا خوردن مناسب و سالم در این ماه با همدیگه صحبت بکنیم و معلومات و آگاهی های لازم را انشالله کسب بکنیم و با یک آمادگی وارد ماه مبارک رمضان شویم. دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما تمامی همکاران محترم همه شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خب سپاسگزارم های دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمتتان باشیم. در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هستیم و با امید خدا وارد ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی و ضیافت الهی میشیم و مسلمانان در هر کجای دنیا که باشن آماده میشن که توفیق حضور و شرکت صمیمانه و عاشقانه را در این مهمانی خدا داشته باشند. خب توجه داریم که در این ماه ضرورت ها و الزامات مختلف به وجود میآید و مسلمانان موظف و رعایت مسائل خاصی در این ماه میشن، از جمله پرهیز و امساک از خوردن و آشامیدن در طول روز، و لذا مسئله تغذیه و مسائل صحی و تندرستی در این ماه بسیار مهم هست و ای که روزداران باید در طول این ماه مبارک موارد و نکات مختلف صحی و بهداشتی را در طول شبان روز بخصوص در افطارها و سحرهای ماه مبارک رمضان رعایت بکنن و سعی بکنن که تغذیه مناسب و سالم داشته باشن تا بعضی از بی احتیاطی ها باعث مریضی و ضرر برای بدن و جسم و بخصوص جهاز هاضمه نشود. خب آقای دکتر، اگر در ابتدا در رابطه با مراعات مسائل صحی در موقع افطار کردن نکاتی را بفرمایید ما بسیار ممنون میشیم.
تشکر از سوالتان. ببینین نکاتی را که ما مخصوصا در این موقعیت از دوران مثلا روزه گرفتن خود داریم، لازمی شیست که واقعا وقتی ما همچی یک واجبی الهی را انجام میتیم و خداوند توفیق میده که ما طاعت و بندگی او را بکنیم، در رابطه با افطار و سحری خود دقت‌های لازمه و توجهات لازمه برای تغذیه مناسب داشته باشیم که انشالله ضمن قبولی طاعت ما سلامت و صحت ما هم رعایت شوه، حفظ شوه و مراقبت‌های لازم از او صورت بگیره. در مورد افطار، خب بسیاری از مردم میفهمن ایره، ما باز تأکید میکنم که واقعا وقتی ما افطار میکنیم به چند نقطه باید توجه شوه. اول، بسیاری از متخصصین تغذیه و بسیاری از تحقیقاتی را نشان دادن که ما افطار خود اگر با یک ذره بسیار کم، بسیار کم یعنی یک ذره کم با نمک طبق مستحباتی که در اسلام و در دین اسلام روی تاکید شده ما امو روزی خود میشکنیم، اولین قدم کوشش کنیم که یک آب شیرگرم، یک مایع شیرگرم و غیر سرد که خنک و سرد نباشه، آب جوش باشه، بسیار خوب است، آلت شیرگرم و ولرم داشته باشه استفاده شوه، بسیار خوب است، همراه با مثلا یک ماده قندی، آله میتونه یک دانه خرما باشه، میتونه کشمش باشه، میتونه یک دو سه دانه توت خشک باشه، انجیر باشه، یا ای که مثلا قند و اینمی دیگه شیرینی‌جات باشه اشکال نداره، ولی اندازه قند باید بسیار کم باشه، در حدی که ما امو آب شیرگرمی را که میخوریم یک مقداری همراه با ماده قندی باشه که قند بدن در مقدم اول تأمین بکنه. اینجا ما تأکید میکنم که بسیاری مردم عادت دارند از هوای گرم در طول روز اینا روزه بودن و اونایی که باز در محیط باز در زیر آفتاب کارهای سخت میکنن اینا بسیار تشنستن، کوشش میکنن که در مقدم اول اوی خنک و سرد بخورن. این میتونه برای عضلات بدن ما، برای خود میری ما، برای معده ما، برای روده ما و همینطور برای جهاز هاضمه و گوارش ما میتونه مشکلاتی را به وجود بیاره. شاید یک نفر بگه نه من مشکل ندارم، ولی واقعا یک سری بعضی از آثار و پیامدهای نامطلوبه داره که میتونن، ما باز تاکید میکنم که روزی خود با یک آب شیرگرم معمولی همراه با یک ماده بسیار معمولی و کمی شیرین افطار بکنن.
اگر چای باشه دکتر چی؟ چای شیرین میخورن؟
چای هم خوب است، باز ما تاکید میکنم که چای کم رنگ باشه، چای گاته نباشه، یعنی چای کم رنگ باشه، پر رنگ نباشه، به خاطر اینکه باز چای در ترکیب خود موادی داره که در قدم اول خوب است که وارد معده ما نشوه، معده که خالی بوده به جز مواد صفراوی و مایعات صفراوی داخلش نیست، بهتر است که در قدم اول با یک ماده بسیار خوب مثل آب معمولی اونجا این مایع وارد معده شوه، آماده شوه برای استفاده کردن غذاهای بعدی که ما برای افطار استفاده میکنیم. بعد از این آب گرم بهتر است که در قدم اول باز توصیه میشه که ما سریعا نرویم دنبال امو غذاهای چرب، امو غذایی که پخته کردیم او را بلافاصله مصرف نکنیم. توصیه میشه که اگر یک کمی یک ماست شیرین باشه، پنیر برای بعضی از خانواده اگر میسر باشه، اگر نی مثلا یک گلاس شیر باشه باز خوب است، و سبزیجات و سیفیجات اگر باشه، بانجارومی، گوجه فرنگی در واقع اگر ای باشه، اینا خوب است که ما اما اول غذای خود با یک کمی نان با سبزیجات با سیفیجات و ترکاری شروع بکنیم. همراه با پنیر اگه باشه، یک ماست شیرین باشه که ترش نباشه. اینو باز ما تاکید میکنیم که ماست ترش نباشه. یا همراه با یک شیری که مثلا همراه با خرما و چیزها استفاده شوه.
فرنی جور میکنن بعضی.
فرنی جور میکنن، شیر برنج جور میکنن، حلوا درست میکنن. ما باز تاکید بکنیم که در این فرنی جور کردن، در شیر برنج، نمیفهم حلوا این چیزها کوشش کنن که شکر زیاد نریزن، یعنی بوره و شکر زیاد نباشه، زیاد شیرین نباشه، قند زیاد در قدم اول معده را تحریک میکنه، یک ماده بسیار شیرین اگر ما مصرف بکنیم پانکراس یا لوزول معده ما را به شدت تحریک میکنه برای ترشح انسولین که گاهی وقتی این تحریکات ناگهانی میتونه یک عوارضی در دراز مدت داشته باشه. لذا او شیر برنج و فرنی وینه که درست میکنیم باید کم شیرین باشه. باز یا آش درست میکنن بسیار خوب است، آش هم بسیار چیز خوبی است در قدم اول. سوپ مختلف از مواد مختلف درست میکنن. اینا میتونن امو غذای اول افطار ما باشه. باز متخصصین توصیه دارن که شما غذای اصلی خود به عنوان نوبت دوم یک فاصله بین امی افطار اول و غذای بعدی که شما میخورین وجود داشته باشه. بعضیا میگن مثلا یک ساعت فاصله باشه، بعضیا میگن دو ساعت فاصله باشه، بسیار خوب است. حتی بعضی از متخصصین تغذیه در این شبها و روزها که وقت کم است به خاطر امی میگن حتی شما یک 20 دقیقه فاصله هم اگر بندازین برای سلامتی بسیار خوب است. شما افطار اول با این چیزی که گفتیم انجام شوه و بعد او غذای خود یک 20 دقیقه بعد، حداقل 20 دقیقه بعد شروع بکنین. ما در اینجا در رابطه با افطار بگویم که در افطار خود ما کوشش کنیم که مواد تند و تیز نخوریم، مرچک و داروی دیگ و ادویه‌جات و چیزهای بسیار تند و تیز اینا مصرف نشوه که اینا کلشان میتونن مشکلاتی را برای هاضمه ما به وجود بیارن.
بله خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر. باز برگردیم در خدمت شما باشیم، همچنان در ارتباط با تغذیه در ماه رمضان با شما صحبت می‌کنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می‌کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی امکان خود را از اثرات عوامل بیماری‌زا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارت غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک تر بوده، تحت حداقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی های شیمیایی باشد. غذاهایی که می خوریم با محتوای کالری که دارند، انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت‌ها را برای من فراهم می‌کنند. در بحث تغذیه، گاهی ما نیاز به مغذی‌سازی و گاهی نیاز به مغذی‌سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مقوی سازی است، یعنی می‌خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی‌ها را به آن اضافه می‌کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی‌ها مثل پروتئین‌ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین‌ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در آستانه ماه مبارک رمضان در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی بودیم که در رابطه با نکات صحی بهداشتی در زمینه تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان مواردی را ذکر کردن، مخصوصا در موقع افطار که باید از نوشیدن مایعات بسیار سرد و یخ و همینطور داغ خودداری بکنیم. افطار ما اول با مقداری آب شیرگرم یا ولرم همراه با یک شیرینی طبیعی مثل خرما و توت خشک باشه، یا ای که با بوره و شکر اما بسیار کم شیرین باشه، و یک غذای ساده و سبک را در اول افطار میل بکنیم و بعد از یک وقفه غذای اصلی را مصرف بکنیم و همینطور از خوردن مواد محرک و تحریک کننده معده هم خودداری بکنیم. در ادامه بحث با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، ای که متخصصین تغذیه تاکید دارن که بین افطار اولیه و غذای اصلی یک فاصله باشه، هدف چیست؟ برای کم خوردن و معمولی خوردن هست، یا ای که معده و جهاز هاضمه ما باید بعد از یک توقف کار چندین ساعته باید آمادگی پیدا بکنه؟ این توصیه برای چیست آقای دکتر؟
شاید بیشترین نقطه علمی که اینجا مطرح هست اینه میست که ببینین یک سیستم گوارش ما با معده و روده های ما که در طول روز تقریبا بدون دریافت هیچ مادی غذایی بوده، ما اگر امو دفعه اول غذای سنگین و پرحجم وارد معده خود بکنیم، خب این معده دچار یک استرس میشه، دچار یک مشکل میشه. ما یک چیزی سبک را همراه با او آب شیرگرمی که اول خوردیم، یک غذای سبک که وارد بکنیم، تقریبا سیستم عصبی دستگاه گوارش و هاضمه ما، جریان خون رسانی به معده و روده های ما، اینا کلشان تحریک میشن و آماده میشن برای خون رسانی به سمت جهاز هاضمه، چون میفهمه که یک کار بسیار سنگین اینجا شروع شده و ما باید خون رسانی را اونجا آماده بسازیم. تمام اینها باعث این میشه که ما این فاصله را که بندازیم، معده ما، روده ما و کل سیستم بدن ما، سیستم عصبی، خون رسانی، همه اینا که باید اینا دست به دست هم بتن و آماده شوند برای دریافت یک غذای مناسب و کافی، اینا یک فرصت آمادگی را پیدا میکنند و این فرصت بسیار به نفع سلامت ماست، به نفع معده و روده ها و سیستم گوارش ماست که و ما بتونیم غذای خوب و مناسب و دریافت غذای ما که متاسفانه میفهمین که ما در ماه روزه گاهی وقتی به جایی که کم بخوریم زیاد میخوریم، یعنی اگر او میزان غذای خود که در روزای معمولی غیر روزه ما غذا میخوریم، اگر اونا را اندازه بگیریم با غذایی را که ما از افطار تا سحری میخوریم، گاهی وقتی موقع رمضان و روزه زیادتر میشه، کالوری که ما دریافت میکنیم زیادتر میشه. انواع و اقسام شیرینیجات و غذاها را میاریم سر سفره خود که باز ما شاید یک مقدار در جای دیگه بگویم، ولی امیال به ذهن ما رسید که مخصوصا حالا در ایران زیاد است، ولی در افغانستان هم بوده که اینجا زلوبیا بامیه برش میگن، در افغانستان جلبی و میچایی برش میگفتن. اینمی یک عادت است که در این ماه روزه باید اینا زیاد سر سفره باشه. اینا بسیار چیزای مضر هستن، اینا واقعا برای سلامت ما مضر هستن، هیچ وقت نباید خورده شوه. حالا یک مراسمی، یک دعوتی، یک کدام شیرینی خوری چیزی باشه فرق نمیکنه، اما اینا چیزای مضر هستن و اصلا نباید مصرف شوه، مخصوصا در ماه روزه اینا رو باید ما حذف بکنیم و بریم به سمت غذای سالم.
خب آقای دکتر،